در فضای مجازی اخیرا اتفاقات تازه‌ای افتاده، از شاید مثلا هولوش اسفند و فروردین و فضاهای تازه‌ای ایجاد شده برای کاربران فضای مجازی که علاوه بر اون چه در حال حاضر وجود داشته، تا حالا وجود داشته، مثل چه میدونم فیسبوک، مثل توییتر، مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل واتساپ، فضاهای جدیدتری ایجاد شده که خب یه جورایی رادیوی تعاملی محسوب میشه. اما نکته اینجاست که برخی معتقدن این مثلا رادیوی تعاملی یک جور امپراتوری جدید رسانه‌ای یا امپراتوری نوین رسانه‌ای است و به نوعی اون فضای تعاملی که ما انتظار داریم رو ایجاد نمی‌کنه. ضمن اینکه اینی که اومده اتفاق افتاده، اون فضاهای قبلی مثلا اینستاگرام رو دچار محدودیت کرده، یعنی دچار یه جوری دلزدگی کرده یا به تعبیری کمتر ازش استفاده میشه. حالا نکته اینجاست که فضای مجازی چقدر برای ما تهدیده، چقدر برای ما فرصته، از این صحبت‌ها زیاد شده. ما نمی‌خوایم حرفای تکراری بزنیم، می‌خوایم ببینیم که اگر یه جاهایی تو فضاهای اینچنینی مجازی از دسترس خارج میشه، حالا نه توسط داخلی و مثلا دادستانی، توسط کسانی که مبدع این فضای مجازی بودن، علتش چی است و از کجا ریشه میگیره؟ آقای مهندس مهدی سرامی از کارشناسان محترم ارشد حوزه فضای مجازی و جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس دو مهمانی هستند که از دقایق پیش روی خط ارتباطیمون هستند. میخوایم درباره باشون صحبت بکنیم. آقای مهندس سرامی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز، همچنین جناب آقای دکتر منتظری عزیز.
متشکرم. آقای دکتر منتظری، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر.
برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم که از این فرصت استثنایی بتونیم استفاده شایسته‌ای ببریم. خدمت آقای سرامی هم عرض سلام و عرض توفیق دارم.
خیلی متشکرم. آقای من سرامی، جناب عالی به عنوان کارشناس ارشد این حوزه، ببینید گاهی یه فضای مجازی در کشور از دسترس خارج میشه با مثلا دستور دستگاه قضایی، همه سر صداشون در میاد و میگن چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق افتاد، مگه مثلا آقای وزیر قول نداده بودی همچین اتفاق نیفته، مگه آقای رئیس جمهور نگفته بود که دست مثلا وزیر رو دکمه فیلترینگ نمیره و و موضوعات از این دست. اما این ور قضیه هم هست که وقتی یه فضای مجازی فیلتر نیست و همه دارن استفاده میکنن، اون چی که کمک میکنه به تقویت حوزه فرهنگی ما، حالا چه بگیم جبهه مقاومت، چه بگیم فرهنگ اصیل دینی ما، اینها گاهی اوقات با شیطنت صاحبان در واقع میشه گفت این فضای مجازی مثل اینستاگرام مواجه میشه. این دبل استاندارد واقعا چه پاسخی برای این دبل استاندارد وجود داره آقای من سرامی؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. واقعا شاهد این هستیم که خب علی‌رغم شعار آزادی بیان و همچنین بالاخره ادعاهایی که در غرب وجود داره، شاهد این هستیم که برخلاف این شعارها با کمترین تحملی در واقع وجود نداره در رابطه با انتشار محتواهایی که برخلاف نظر یا منافع در واقع جریان سلطه در دنیا هست. می‌بینیم که با کمترین انتشار محتوایی در این رابطه به شکل خیلی قاطعی دارن برخورد میکنن و به شکل خاص ما دیدیم توی دو سه سال اخیر که حتی اگر کسی میخواست یک پیام تسلیت معمولی در رابطه با اهمیت شهید سلیمانی در مثلا فضای اینستاگرام منتشر کنه، خب به شکل کاملا بگیم که ضربتی محتوا و صفحه اون مسدود میشد و اجازه انتشار حتی عکسی از شهید سلیمانی رو هم در اون ایامی که ترور ناجوانمردانه ایشون رو ترامپ انجام داد و مسئولیت این رو بر عهده گرفت، همزمان در فضای مجازی هم دستور ترور رو به در واقع شرکت‌های تابعه امریکایی دادند و به شکل خاص اینستاگرام که خب یک کمپانی هست که متعلق به کمپانی فیسبوک هست، یک پلتفرم متعلق به کمپانی فیسبوک هست که خب یه شرکت امریکایی هست، کاملا محدود کرد انتشار محتوا در مورد شهید سلیمانی و هر گونه انتشار و بازگو کردن ترور ایشون رو. خب اینها بارها هم تکرار شد، یعنی فقط این مورد نبود، به شکل خاص این مورد موردی بود که میتونیم ازش یاد کنیم، ولی بله خب خیلی بارز شد
دوست.
ولی روزانه در این اتفاق میفته، روزانه دارن الان شاهدین هستیم که شخصیت هایی که عملا قطب نظام سلطه اینها رو قبول نداره، کمترین صحبت و انتشار محتوایی در رابطه با اونها و حتی هواداری از اینها با واکنش قاطع این پلتفرم ها مواجه میشه و مسدود میشه صفحات. خب اینها همون به قول شما استانداردهای دوگانه ای هست که شاهدش هستیم، یعنی برخلاف ادعاهایی که اینها دارن و آزادی بیان عملا یک مضحکه ای شده که دیگه این شعار شاید چند سال قبل میتونستیم در این رابطه مثلا شاید موضوع رو برخی جدی میگرفتن، ولی واقعا حتی طرفداران خود غرب هم من دیدم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن و نگران هستند که این گونه دیکتاتوری در فضای مجازی از سوی صاحبان پلتفرم و در واقع شرکت هایی که تابع نظام امریکا هستند واقعا موضوعی نیست که دیگه بتونن کتمان کنن و یک نوع دیکتاتوری مجازی رو ما در این رابطه شاهد هستیم.
متشکرم آقای منصر. من تو این زمینه بیشتر از شما پرسش خواهم کرد، برای اینکه خب حالا خود اونها در واقع میخوان چیکار کنن یا چه سیاستی رو اتخاذ کنن، چون اگر یادتون باشه شبکه‌های اجتماعی مدعی بودن که آقا ما ترامپ هم ما زمین زدیم، یعنی اینقدر قدرتمند بودن که دام کنه همچه اتفاقی افتاده. اینکه چه فکری میخوان اونا خودشون برای این امپراتوری رسانی بکنن رو من در فراز بعدی از جناب علی خواهم پرسید. آقای دکتر منتظری ببخشید اگر سکوت شما امداد طولانی شد. آقا دکتر نمیدونم شما دوره قبل تو مجلس بودید یا نبودید؟
نبودید.
آره من چون اسمتون رو یادم نمیاد تو مجلس قبل. تو مجلس قبل دکتر پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی خیلی تو این زمینه کار کرد بنده خدا. شاید تقریبا همه 4 ساله مجلس دهم رو وقت گذاشت، علارغم اینکه خب تو خیلی از حوزه‌های دیگه هم زحمت کشید و وقت گذاشت، اومد برای ساماندهی فضای مجازی یه طرحی رو به اتفاق دیگر دوستان مجلس آماده کردن که وصال نداد به مجلس قبل. و الان که آقای دکتر پژمانفر کمیسیون اصل 90 هستن، فکر میکنم که این موضوع رو هنوز دارن با جدیت دنبال میکنن که چطور میشه این فضا رو ساماندهی کرد. ببینید آقای دکتر منتظری، یه جوریه که مثل یک زخم کهنه شده، دست بزنی میگه آخ. یعنی الان داخل کشور هر قدمی بیای ورداری میگن آقا چرا؟ یه دفعه رگ گردن یکی میزنه بیرون. دلیل چی میاره؟ آقا ما که تفریح نداریم، شادی که نداریم، پلان که نداریم، بهمان نداریم. این فضای مجازی هم شما داری از ما میگیرید. خود به خود میگن. من نمیخوام میگم حق میگن. و حتی نمیخوام میگم اجتماع میگن. اما میخوام میگم تو یه چرخه ای افتادیم که بیرون اومدن از این چرخه یه مقدار درایت میخواد. یه دو تدبیر میخواد. اولا بگید سرنوشت اون تحت چی شده، به کجا رسیده، و دو اینکه ببینید بالاخره ما با یک مکانیزمی مواجهیم که 2 ماه آینده که انتخابات میخواد برگزار بشه حتما تو انتخابات اثر گذاره. چی کار میخواییم بکنیم برای اینکه دستی کم تو ریل خودش ازش استفاده بکنیم؟
بله متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم تقدیر رو تشکر میکنم از زحمات های دکتر پژمانفر و همه عزیزانی که آستین همت بالا دادن در این کار رو شروع کردن. خوشبختانه با شروع مجلس 11 از اونجایی که مقام معظم رهبری هم در سیاست‌های ابلاغی خودشون به مجلس در فصل فرهنگ، یکی از اولویت‌هایی که درش تأمل فراوان کردن بحث فضای مجازی بود. و جالب اینجاست که در هیچ کدوم از اون مواردی که راجع به حوزه فرهنگ مطرح فرمودن قید کوتاه مدت رو به میان نیاوردن، ولی در خطاب به مجلس از مجلس خواستن که با یک نگاه کوتاه مدت به فضای مجازی بدهید، همون اساسیت هایی که جناب عالی به درستی اشاره فرمودید بهش توجه بکنیم، با این نکته که خدای نکرده ما دقت رو فدای سرعت نکنیم. بلافاصله کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون فرهنگی شکل گرفت، خدمت آقای دکتر پیمان فر و دوستان پیشین بودیم، تجربه هاشون رو شنیدیم و تلاش در این شد که ما حلقه های تکاملی این کار رو پی بگیریم. نشستی با چهرهایی که هم علمی و هم تجربی کار کرده بودن برگزار شد، هم دستگاه و سازمان هایی که نقش آفرین هم توی این بخش باشون نشست های متعدد تشکیل دادیم. در نهایت این طرح از حالت پیشین خودش خیلی رشد کرد، بهتر شد و مرکز پژوهش‌های مجلس هم مأموریت پیدا کرد که این کار رو پیگیری بکنه، ویرایش مجددی اتفاق بیفته. محور کار جدیدمون شبکه ملی اطلاعات هست. واقعا اعتقادمون به این است که اگر این رو ما سلیقه کار خودمون قرار ندیم، هرچی به پیش بریم باز به نواقص و کاستی‌های مواجه خواهیم بود. یه سری سوالات و در حقیقت پرسش‌های جدی وجود داشت تو بحث جرائم و قلمرو به این جرائم، نحوه مواجهه با این جرائم تماماً سکوت شده بود. بحث درگاه‌ها توی مجموعه مطرح شد. خوشبختانه هر مراحل تکاملی خودش رو طی کرده، دیگه به بودجه مجلس که برخورد کردیم بنا بود این توشتن مطرح بشه.
بله، همین سال 1400 منظور.
بله. خوب. هفته گذشته هم در کمیسیون فرهنگی مجلس مجدد موضوع مورد بحث قرار گرفت و بنا شد که بیاری خدا در دو هفته آینده دوباره باز کار مجلس آغاز میشه. کمیسیون فرهنگی نظر نهایی خودش رو به موضوع مطرح بکنه و در دستور کار صحنه علنی قرار بگیره. ما نسبت به موضوع سکوت نکردیم.
درسته.
با وجود اینکه چارچوب مشخص شده، هنوز هم ما این پنجره رو باز گذاشتیم که دوستانی که داره اندیشه ها نوعی هستن، البته را خدمت رو عرض بکنم، آنچه که انشاءالله حالا به تصویر برسه، ما این رو یک گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در انداز میکنیم.
بله.
چون این فضا اینقدر چالش ها و مسائل متعددی پیش رو داره که اگر در قالب یک طرح مختصر انجام بدیم قطعاً با کاستی مواجه میشه.
درست.
لذا برنامه‌مون بر این است که شاید به این جنبندی برسیم که به دو یا سه مرحله به این طرح پرداخته بشه. هم خودم از این مراحل پاسخگوی یک بخش از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی فضای مجازی باشه. ما باورمون بر اینه که جبهه استکبار همجور در فضای حقیقی نسبت ما بی‌تفاوت نیست و روش‌های مختلفی رو اعمال میکنه، فضای مجازی که قطعاً از سرعت و گستره پیشتری برخوردار هست بی‌تفاوت نیست، همون تحریم‌ها و اشکال مختلف همون تحریم‌ها و اشکال مختلف خواهد داشت. اما نکته مهمتر اینجا وجود داره که ما تو فضای مجازی نمی‌تونیم صرفاً در ایستگاه مسائل سلبی توقف بکنیم.
درسته.
مسائل ایجابی تو فضای مجازی کار بکنیم بیشتر، به گونه‌ای که کاربران ما وقتی در مقایسه تطبیقی بین در حقیقت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مقایسه میکنن، واقعا به این جنبندی برسن که انصاف این است پیام‌رسان داخلی خودمون رو. اگر نگه این بخش رو به جهت کمیت، به جهت کیفیت، به جهت پاسخگویی به نیازهای اصلی بهش توجه نکنیم، طبیعی ممکنه دامنه کوش به سمت
پیامرسان‌های
بیگانه
افزایش بده. خب ببینید آقای دکتر منتظری، من همین الان که داره شما صحبت می‌کنید، من هنوز نپرسیدم این طرح قراره چه اتفاقی بیفته، یعنی هنوز شما توضیح ندادید تو این زمینه. پیامک برام اومده که آقا چیه، دیر شده اینا رو هم نبستن، می‌خواید یه کاری کنید اینا رو هم ببندن. یعنی می‌خوام بگم هنوز شما توضیح ندادید این طرح چیه، چقدرش ایجابیه، چقدرش سلبیه، اصلا با مکانیزم سلبی میشه به این سمت رفت یا نه. این حساسیت وجود داره و مردم واکنش نشون میدن به این قضیه.
بله.
این طرح قراره چیکار بکنه؟ ببین ما الان شاهد حضور پلتفرم‌های جدیدی هستیم که مطمئنن الان یه جورای کاربرد انتخاباتی هم پیدا کردن و دارن کارم میکنن، دارن فعالیت هم میکنن، حالا جدای از حواشی که ممکنه توش داشته باشه انصافا دارن خوبم کار میکنن توش. اما میگم یعنی چون کرونا است، دانشگاه تعطیله، گروه های مرجع در دسترس نیستن، این پلتفرم یا این فضای مجازی الان داره کمک میکنه به این که فضای انتخابات رو گرم میکنه، فضای بحث انتخابات رو. خب حالا که همچی اتفاقی افتاده، این تحت چه کمکی قراره به این قضیه بکنه؟ آیا تا اون موقع تکلیف روشن میشه؟
بله. دیروز با من تماس گرفتم برای این گفتگو، گفتن موضوع بحث محتوا در فضای مجازی بله، اگر کاملا روشن بود در مورد طرح پیشنهادی مجلس هست.
نه میخوام بگم که این طرح چقدر بزن. کمک میکنه به محتوا دیگه، من همینو میخوام بدونم.
خب قطعا یقین ببینید، عرض کردم ما وقتی محور شبکه ملی اطلاعات هست،
درسته،
هم به کمیت توجه داریم هم به کیفیت. در تو حوزه محتوا کردم باید بتونیم پاسخگوی نیازهای اساسی تو این طرح دیده شده، نیازهای اساسی جامعه هدفمون باشیم، چه به جهت علمی فرهنگی، به جهت تنوع و نشاط، نیازه به جهت اقتصاد و تجارت، تمام این مسائل داره تو این طرح بهش توجه میشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما دکتر. زنده باشید. مهندس سرامی.
بله،
اون پرسشی که در فراز قبلی از شما پرسیدم رو میخوام پاسخش رو از شما بگیریم. خود غربی ها، خود کسایی که در واقع ایجاد کردن این رو و براش حدود ثغور تعیین کردن و خب سروراش هم کشور خودشون هست، جلوی این امپراتوری، جلوی این دبل استاندارد رو چجوری برای خودشون میگیرن و ما چرا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ آقای خانه سرامی،
نکنید ما بایستی به موضوع حاکمیت در فضای مجازی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
خب
فضای مجازی سه لایه داره. یه لایه، لایه کاربری و استفاده است که همه ما اون رو خیلی خوب میدونیم و داریم ازش استفاده میکنیم و با این لایه بیشتر آشنا هستیم. یه لایه عمیق‌تر داره، لایه مدیریت هست. کسانی که مدیریت میکنن این سرویس ها و پلتفرم ها رو، خب اونها معمولا هم منافعشون رو دنبال میکنن، طبیعتا این سرویس ها رو برای مثلا خیریه که راه اندازی نکردن، برای منافع خودشون راه اندازی کردن و فضایی رو درست کردن که بتونن اون منافع مورد نظر خودشون رو دنبال کنن و بهره برداری کنن. خب این لایه مدیریت رو بایستی بهش بیشتر توجه کنیم و تحلیل کنیم. و از اون عمیق‌تر لایه حاکمیت هست، یعنی تحت چه حاکمیتی اینها دارن فعالیت میکنن. وقتی ما توجه داشته باشیم به هر سه لایه، متوجه میشیم که
ضعف‌ها خب کجاست،
دقیقا مسئله از کجا آب میخوره و باید چه اقداماتی صورت بگیره. اونها اومدن سرویسی رو برقرار میکنن که این سرویس ضمن این که منافعی رو برای افراد و استفاده کنندگان داره، مدیریت مورد نظری که خودشون میخوان رو هم از طریق اون بتونن دنبال بکنن و بهره برداری داشته باشن، منافعشون رو دنبال کنن، ضمن این که حاکمیت خودشون رو توی اون عرصه تقویت کنن و بر اساس موازین حاکمیتی خودشون این پلتفرم ها رو ایجاد میکنن و تقویت میکنن.
یعنی ما چاره‌ای نداریم از این
چرا؟
فضا نمیتونیم خارج شیم. منظورتون اینه آقای منصور؟
نه دقیقا، اتفاقا میخوام بگم که ما اگر به هر سه لایه توجه کنیم، اتفاقا در همین طرحی که در مجلس داره کار میشه،
درسته،
به این موضوع در هر سه لایه توجه شده.
وقتی ما پهنای باندمون وارداتی
همهش، یعنی هم به گونه که حمایت بشه از مصرف کننده داخلی،
بله،
یعنی پهنای باندی که در اختیارش قرار میگیره با سرعت بسیار بالاتر، پهنای باند داخلی با سرعت بسیار بالاتر با قیمت بسیار کمتر ارائه بشه به اون، همچنین به تولید کننده یا سرویس دهنده داخلی که خب معمولا از فناوران داخلی و شرکت‌های فناور داخلی هستن، اینها هم حمایت بشه، که در قالب اون طرح به این شکل دیده شده که سهمی از فروش پهنای باند رو به صاحبان سرویس میدن. الان در خود کشورهای غربی یا به شکل خاص امریکا، خب این سرویس ها که سرویس های امریکایی هست، سهمی از دانلودی که من و شما و هر کلیکی که داریم ما میکنیم روی این پلتفرم ها، سهمی از این به صاحب پلتفرم اختصاص داده شده. و با این کار ما داریم استفاده میکنیم، بهره برداری میکنیم و به تناسب پهنای باند و ترافیکی که ما داریم مصرف میکنیم، این سهمی داره داده میشه به اون صاحب پلتفرم. خب طبیعتاً این باعث میشه که صاحب پلتفرم یک اقتصاد مناسبی براش شکل بگیره و از نظر اقتصادی به نفعش باشه که سرویس بیشتر و بهتری رو بده و افراد بیشتری تحت پوشش قرار بگیرن. این فرمول رو در داخل این طرح ما شاهد هستیم که در مجلس محترم دیدن و میخوان دارن دنبال میکنن، یعنی به سرویس دهنده داخلی سهمی از اون درآمدی که الان صرفا اپراتور مخابراتی داره میبره، بخشی از درآمد اپراتور مخابراتی سهم سرشار و قابل توجهی هم هست، این بیاد به سرویس دهنده داخلی اختصاص داده بشه. و از طرف دیگه هم در لایه حاکمیت هم شاهد این باشیم که تنظیمگری مناسبی صورت بگیره، به گونه این که شاهد این باشیم که پلتفرم های خارجی پاسخگو باشن در خصوص محدود کردن منافع شهروندان ایرانی و اینکه عملا کسانی که میخوان منافعشون یا حقوقشون در پلتفرم های چه داخلی چه خارجی ضایع بشه، به سازوکاری در واقع در نظر گرفته بشه، بتونن به حقوق خودشون برسن و متناسب با مسئولیتشون حقوق هم به همون میزان در واقع تعریف میشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس سرامی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه آقای دکتر منتظری. اگر ناگفته هست که فکر میکنید کمک کنه به موضوع و فضای پیش رو در کشور، خیلی کوتاه مقاله به جنبندی بفرمایید.
باش میکنم پیشنهاد هم این هست که حالا یک فرصت مستقلی اگر هماهنگ بشه راجع به ابعاد این،
بله
در راجع به سرامیان بخش اشاره فهمیدن،
بله بله
ما خدمتتون باشیم.
بله چشم، متشکرم ازتون. ممنونیم آقای منتظری عزیز، براتون از این موفقیت بکنم. خداحافظتون میشه ایشالله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب کرونا همچنان داره میتازه، ما هم نمیگیم داریم شکست میدیم، چون دیگه مشتلقت که نمیشه زد که، باید مقاومت کنیم دیگه، رعایت کنیم دستورالعمل ها رو، چه میدونم دستامونو، همین چیزایی که میگیم دیگه، یعنی چیزایی که میشنویم اتاق معمول، و نظافت و بهداشت رو رعایت بکنیم، نمیدونم تو مترو حرف نزنیم، حالا یه هفته هم که در ترافیک و حالا تو پایتخت تعطیل کردن، خیامون به شلوغ، اما خب با ماشین شخصی میرن میان مردم، این به مراعات اینها رو بکنیم. نمیدونم دیگه، اصلا اینقدر گفتیم که دیگه اصلا یه جورایی میگن هی بگو خوبه، بالاخره هرچی بشنوی مثل تلنگر میمونه دیگه، این بیدار میکنه، هوشیار میکنه. اما واقع مسئله اینه که خب تقریبا همه در خطریم، همه در خطریم. تو هفته سلامت هم خب خیلی دوستان حالا از شبکه های تخصصی چه همین شبکه برنامه متعددی رو تو این زمینه ارائه کردن، اما تو هفته گذشته یا مثلا هفته های بعد از تعطیلات نوروز آقای نمکی خیلی گله کرد از اون چه درباره کرونا داره میگذره. قاعدتا خب وقتی یه وزیر گله میکنه، مجلس فقط این نیست که بیاد نظارت کنه، به وزیر بگه چیکار کردی چیکار نکردی، کمک هم باید بکنه دیگه و میکنه. و اینکه بودجه امسال 100% افزایش پیدا کرده و بلکه بیشتر، خب این کمکی است که در واقع میشه گفت در لایحه بودجه دیده شده و خود مجلس هم تو این عرصه ورود کرده. و الان از سکاک هم دکتر زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت مجلس، میخوایم ببینیم که بپرسیم چه مساعدتی و چه کمکی به غیر از نکاتی که من عرض کردم برای دستگاه بهداشت و سلامت در نظر گرفته شده و چگونه مایه دلگرمی این عزیزان میشن. خانم دکتر شیخی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. تبریک عرض میکنم هفته سلامت رو.
زنده باشی انشاءالله.
خصوصا امروز که روزی هست که مزین هست به بحث همکاری های بین بخشی.
بله.
و نکته‌ای که از سالی سال کردید کاملا برمیگرده به همین بحث همکاری های بین بخشی.
بفهمید خواهش.
و مثال کرونا که الان این روزها بحران نه فقط ما بلکه تمام دنیا هست و میطلبه همکاری های مستقیم و دوشا دوش هم وزارت بهداشت درمان و هم دیگر ارگان ها و سازمان های اجرایی کشور که در ستاد حضور دارن و از طرف مجلس شورای اسلامی هم موظف هست. ما نمایندگان مردمیم و موظف هستیم که با توجه به اینکه اعتقاد داریم سلامت مردم اولویت ماست و خط قرمز ماست، برای رسیدن به اهداف عالی نظام سلامت تمام زحماتی که این دوستان کشیدن رو اولا ببینیم و ثانیاً برای رسیدن به اهداف عالی نظام سلامت هر کاری که از دستمون برمیاد برشون انجام بدیم. در همین راستا خوب به هر حال تلاش کردیم. البته نکته‌ای که واقعا وجود داره جناب آقای راسته، گلایه ها زیاد مطرح میشه و به نظر مثلا خود همین موضوع هم جای بحث داره. همه خسته شدن.
آره.
آقای راسته ببینید همه خسته شدن،
یعنی باید به همه حق داد تقریبا.
بله. ولی من فکر میکنم که مردم عزیز ما شأنشون بالاتر از این هست. وقتی که ما میگیم که ما نوکر مردمیم، وقتی که ما اعلام میکنیم که آمده ایم که خدمت کنیم، پس حق نداریم گلایه بکنیم.
درسته
که گلایه ها بعضن مطرح میشه برای اینکه بهبود عمل کرد شکل بگیره، ولی حد و حدودی داره از طرف همه ماها، چه مجلس باشه چه دولت باشه چه مردم باشه. من فکر میکنم که بیشترین توان رو مردم گذاشتن و مدافعان سلامت که واقعا به نظرم حسابشون کاملا از مسئولین اجرایی و مختلف کشور جدا میشه. حساب مدافعان سلامت رو ما باید داشته باشیم و اینکه واقعا این همکاری های بین بخشی تا چه حدی اتفاق افتاده. ما نمیتونیم اون موفقیت های بزرگی که در کشور به دست آوردیم در زمینه همین تهدید کرونا که به نوعی مبدل به فرصت های بسیار بسیار خوبی برای کشورمون شده رو به اسم یک سازمان خاص، وزارتخانه خاص، وزیر خاص، نماینده مجلس خاص، هیچ کس به تنهایی موفق نشده که کاری را از پیش ببره یا هیچ کس به تنهایی مقصر نیست اگر که ما در شرایط فعلی هستیم. اگر کم و کاستی هست همه ما به نوعی کوتاهی کردیم، اگر موفقیتی هست همه و همه در اون موفقیت سهیم هستن. من امیدوارم که انشاءالله برای رسیدن به روزهای خوب که البته من به نظرم همین الان هم ما روزهای بسیار خوبی رو داریم، ولی متاسفانه انقدر خبرهای بد زودتر و بیشتر از خبرهای خوب بولد میشه که ایجاد عدم اعتماد و بعضا حتی ناامیدی میکنه. ببین ما این روزها موفقیت بالاتر از این که تولید واکسن داخلی رو داشتیم، چیزی که دنیا رو خیره کرده و انگوش به دهن گذاشته، خب این اتفاق بسیار مثبتی بود که من فکر میکنم که نقش مجلس شورای اسلامی هرچند که به ظاهر کم رنگ بوده، ولی من فکر میکنم که بسیار بسیار موثر بود. زمانی که ما به نوعی بررسی کردیم موضوع رو و دیدیم که تولید داخل معطل مونده و نگاه مسئولین فقط و فقط به بحث واردات هست، خب این نگرانی ایجاد شد که چرا وقتی که ما کشورهایی رو مدعی بحث تولید واکسن میبینیم که خاطره خوشی ازشون نداریم، سابقه خوبی در قراردادها ندارن.